ایران را بشنویم. ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر، دعوت میکنم به بخش خبری ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد همتای آمریکاییش از بیم پاسخگویی به سوالهای سخت خبرنگاران ایرانی درخواست مصاحبه با رسانه‌های ایرانی را قبول نمی‌کند. محمد جواد ظریف افسوده است به جای پیشنهادهای توخالی و خطرناک، پومپئو می‌تواند با یکی از درخواست‌های بسیاری که گزارشگران ایرانی برای مصاحبه با مقامات آمریکایی دارند موافقت کند. وزیر خارجه ایران اظهار داشت وزیر خارجه آمریکا تا کنون از این کار سر باز زده است، زیرا می داند باید در برابر سوالهای سختی که از وی پرسیده می شود پاسخگو باشد، درست به همان شکل که من با رسانه‌های آمریکایی روبرو شدم. ظریف تصریح کرد پومپئو باید توضیح بدهد که چرا وی و رئیسش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایرانیان را مردمی تروریست می خوانند. چرا نام تاریخی خلیج فارس را برای خوشنود کردن رژیم‌های دست نشانده خود تحریف کرد؟ چرا برای چاپلوسی برای تیم ب حتی کتاب مقدس را تحریف کرد؟ چرا تروریسم اقتصادی را علیه همه مردم ایران به کار گرفت و بسیاری سوال‌های دیگر؟ در حالی که گرمای کم سابقه هوا ساکنان بسیاری از شهرهای جهان به ویژه پایتخت‌های اروپایی را به سطوح آورده است، پایتخت نشینان روسیه سردترین تابستان سالهای اخیر را سپری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، طی روزهای گذشته دمای هوا در مسکو به 10 درجه سانتیگراد کاهش یافته و بسیاری از مردم مجبور شدند از لباس‌های زمستانی برای مقابله با سرما استفاده کنند. سرمای ناگهانی هوا، بارندگی متناوب و رعد و برق ساکنان مسکو و بسیاری از گردشگران را به دردسر انداخته و سرماخوردگی بیماری شایع این روزها در پایتخت روسیه است. و در پایان نشست دو روزه کمیسیون مشترک حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و گرجستان در تفلیس، دو کشور یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این یادداشت تفاهم همکاری میان عبدالهاشم حسنیا، معاون وزیر راه و شهرسازی و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشورمان به عنوان سرپرست هیئت ایرانی و آکاکی ساقیراشویلی، معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان به عنوان همتای وی به امضا رسید. مشروع خبرها ساعت 24.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیز، به ویژه کسانی که الان در جاده های کشور صدای ما رو میشنون. خسته نباشید، خدا قوت، انشالله که سفر امنی پیش رو داشته باشید. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با شبکه خودتون، با رادیو ایران و انتخابی که داشتین در این ساعت از شب. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که تا تکرار برنامه رهاورد امروز رادیو ایران رو بشنوید.
رهاورد به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیزی که دوستدار علم و دانشید. با مجله علمی پزشکی رهاورد که شامل صفحات متنوع و شنیدنی است در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه نهم مرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 28 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و برابر است با 31 جولای 2019 میلادی. امروز روز اهداء خون است. اهداء خون سالم سبب نجات جان انسان است. شما رو به شنیدن صفحات متنوع مجله علمی پزشکی رهاورد از رادیو ایران دعوت می‌کنم. اولین صفحه مجله رهاورد امروز اختصاص داده شده به اهمیت و جایگاه اهداء خون برای حفظ حیات. بعد از اینکه سرمقاله این مجله تقدیم حضورتون شد، گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین خصوص و صحبت‌های یکی از کارشناسا تقدیمتون می‌کنم. امروزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر 3 نفر مردم دنیا یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی پیدا می‌کند. بارزترین مثال برای موقعیت‌هایی که در اون نیاز مبرم به خون پیدا میشه عبارت از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی‌ها و اعمال جراحی. همچنین خانم های باردار، هین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار میشن نیازمند به خونن. از طرفی بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی هستند. بسیاری از دیگر بیماران مانند بیماران تالاسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی نسبتاً طبیعی برای تمامی عمر به شکل منظم خون یا فرآورده‌های خونی رو دریافت کنند. در صفحه اول مجله پزشکی رهاورد خدمت شما عرض کردم که امروز روز اهداء خونه و همینطور صفحه اول اختصاص داده شد به اهمیت و جایگاه اهداء خون برای حفظ حیات. همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش هم در همین زمینه گزارشی برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
میتوانگاهی با یک قدم قدمی بزرگ برداشت. اهداء خون، اهداء زندگی.
خون برجی دوبار، سه بارم میزنم. خونش که وقتی پایی میاد.
من 25 سالمه، 21 ساله دارم خون میزنم و از تمام اونایی که خون اهدا میکنن تقدیر و تشکر میکنم.
صبح از خواب بیدار میشم اینجا آزمایش میگیرم، بعدم میرم دکتر، پیش دکتر، بعدم میام سوزن میزنم.
این بچه سوم ما نمیفهمیدیم که ما کم خون مینوره مرد و تام. بعد دیگه بچه سوم ما اینجورش، اونایی که میتونن که خون بدن بیان حتما بیان خون بدن.
تالاسمی که یکی از شایع ترین بیماری هاست معمولاً از پدر مادری که نافل ژن کمخونی هستند به فرزندان به ارث میرسه.
با توجه به سن بیمار، با توجه به هموگلوبین بیمار، خود پزشک تصمیم میگیره هر دو هفته یه بار یا بستگی داره نوزاد باشه ماهی یه بار برشون خون ترانس میشه. معمولا برای افراد بزرگتر دو واحد که همون دو کیسه میشه و برای افراد کوچیک مثل نوزاد یا اطفالمون یک واحد در نظر گرفته میشه.
امروز روز اهدای خونه که اکثر ما تجربه این کار ارزشمند رو داشتیم.
به نظر من وظیفه هر کسی هست که خون بده، مخصوصا ما که به عنوان خط اول درمان هستیم، باید یه الگوی باشیم برای سایر اقشار.
تأمین بخشی از نیاز خونی و فرآوردهای خونی بیماران تالاسمی و بیمارانی که نیازمند خون هستن بود.
ما هر سه ماه میایم.
وظیفه همه شهروندا اینه که بیان خون بدن. خیلی ها به خونمون احتیاج دارن.
هر کدوم از ما با اهدای یک مرتبه خون میتونیم جان سه بیمار رو نجات بدیم. اهدای خون، اهدای زندگی.
برای ارتباط مسواکی باید ده ها شماره تلفن رو گرفت.
در
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا ان شاء الله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگو.
حاضر هست دکتر تشریف میارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه، لطفاً بشنوید.
به نام خدا، دکتر حاجی بیگی هستم، سخنگوی سازمان انتقال خون ایران. امروز سازمان انتقال خون از مرز 40 سالگی و پختگی رد شده و در مسیر بندگی به راه خودش ادامه میده. اصل و بنیاد و پایه این سازمان مردم نهاد رو اهدا کنندگان عزیز خون در سراسر کشور به هر حال تشکیل میدن که با اهداء اساره وجودی خودشون کمک میکنن به بیماران بستری در بیمارستان ها. با شروع فعالیت سازمان و در بدو تأسیس سالانه حدود 200,000 واحد خون اهدا میشد و در حال حاضر در سال حدود 2,100,000 واحد خون در سراسر کشور اهدا میشه. به استحضار عزیزان میرسونم که در تیر ماه امسال ما به آمار تجمعی 50,000,000 اهداء خون در کشور رسیدیم که آمار بسیار خوبی است. سالانه حدود 3,600,000 واحد خون و فراورده در کشور به بیمارستان ها و مراکز درمانی توزیع میشه، شامل قرمز فشرده شده، پلاسما و پلاکت. در حال حاضر ایران تنها کشور منطقه مدیترانه شرقیه که دارای برنامه ملی خونهای نادر و عضو این کارگروه در انجمن بین المللی انتقال خون در بین 21 کشور دنیاست و کشور جمهوری اسلامی ایران تنها کشور مسلمان عضو این کارگروه. امروز اهداء خون هیجانی در کشور جای خودش رو به اهداء خون مسئولانه و با تصمیم آگاهانه داده. خب سالانه در دنیا نزدیک به 177,000,000 خون اهدا میشه که سهم ما سالانه 2,100,000 واحد. کلن 10,000,000 خون اهدایی در دنیا در کشورهای منطقه مدیترانه شرقیه که سهم ما بیش از 2,000,000 که نزدیک به 20% هستش. از نظر شیوع نرخ پایین عفونت ها در میان اهدا کنندگان خون در میان کشورهای منطقه ما حرف اول رو میزنیم. در حال حاضر در مراکز انتقال خون کشور به خطر صفر انتقال خون، انتقال بیماری عفونی از طریق انتقال خون نزدیک شدیم. نزدیک به 900 بیمارستان و مرکز درمانی در کشور رو وظیفه تهیه و توزیع خون و فراورده های اون رو سازمان انتقال خون ایران به عهده داره. ما از سال 1392 همکار سازمان جهانی بهداشت شدیم در امر آموزش طب انتقال خون و در سال 96 این همکاری به مدت 4 سال تمدید شد. ما به هر حال میدونید که سالهاست در کشور ما اهداء خون پولی جای خودش رو به اهداء 100% داوطلبانه و بدون جایگزین داده. به هر حال موفقیت های این سازمان رو ما مرهون حضور عزیزان اهدا کننده خون در کشور میدونیم و باید تشکر و تقدیر بکنیم از حضور این عزیزان. بعد هم یه خدا قوت میگم به همه زحمت کشان عرصه سلامت کشورمون بالاخص همکاران عزیزم در سازمان انتقال خون ایران.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا می دونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر می تونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی رهاورد رو بر روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران بشنوید. شما میتونید این مجله شنیداری رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 دقیقه از رادیو ایران بشنوید. در همینجا صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد به پایان رسید. برنامه رهاورد رو ورق می‌زنیم و صفحه دیگری از این مجله علمی رو تقدیمتون می‌کنیم.
رهاورد
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
نکته‌های شنیدنی. حتما به خاطر دارید که دیروز از شما پرسیدیم آیا می دونید با مصرف کدام داروها یا قرصها و تحت چه شرایطی نمی تونید خون اهدا کنید؟ در پاسخ به این سوال باید بگیم چنانچه شما به هر دلیل از قرص آسپرین استفاده می کنید نمی تونید خون اهدا کنید، مگر اینکه دو روز متوالی این قرص رو مصرف نکنید تا بتونید در روز سوم خون اهدا کنید. علت این امر رو باید در پلاکت ها جستجو کرد. از آنجا که در پلاکت های اهدا کننده اثرات این قرص وجود داره، با اهداء خون به راحتی به پلاکت های فرد نیازمند خون منتقل میشه و همین امر عوارضی رو برای فرد به همراه خواهد داشت. از این رو نباید افرادی که قرص هایی مانند آسپرین و داروهایی از این قبیل مصرف میکنند خون اهدا کنند، مگر اینکه دو روز از مصرف اون خودداری کنند. شما میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. شما میتونید سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از مجله رهاورد پخش بشه با ما در میون بگذارید. ما در بخش‌های بعدی برنامه ضمن اینکه صدای شما رو پخش خواهیم کرد به سوالاتتون هم پاسخ خواهیم داد. و ما خیلی از شما شنوندگان مجله علمی پزشکی رهاورد علاقمند به شنیدن خبرهای علمی هستید. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق می‌زنیم. در این صفحه برای شما چند خبر و رویداد علمی آماده کردن که با هم می‌شنویم.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه.
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
بیرون. آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیست.
پردیشی در واقع برای این بخش
کار فنی کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری پژوهشی هست
که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز چهارشنبه نهم مرداد 98 با تازه ترین رویدادهای علمی و پزشکی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. کاهش خطر انتقال بیماری‌ها با تولید خون مصنوعی. امروز علم خونشناسی پیشرفت‌های فراوانی کرده و محققان موفق به ساخت خون مصنوعی شدند. امروز شرکت‌های داروسازی فراوانی در دنیا به مطالعه و تحقیق برای ساخت خون مصنوعی مشغولند و نمونه‌های اولیه خون مصنوعی ساخته شده. از جمله مشکل‌ها در زمینه خون، انتقال خون، کمبود اهدا کننده، وضعیت‌های خاص و ویژه برای انتقال خون و احتمال انتقال بیماری از راه خون و مواردی از این دسته. تولید خون مصنوعی در سال‌های اخیر با هدف کمک به رفع مشکل کمبود اهدا کننده خون و کاهش خطر انتقال بیماری‌های خونی در دنیا مطرح شده. راه شیری کهکشان را بلعیده است. محققان با بررسی اطلاعات تلسکوپ فضایی گایا متوجه شدند حدود 10 میلیارد سال قبل راه شیری کهکشان دیگر را بلعیده است. دانشمندان شواهدی رصد کردند که نشان می‌دهد راه شیری کهکشان کوچکتر را در سال‌های اولیه پیدایش خود بلعیده. به این ترتیب ستارگان، گازها و گرد و غبار آن کهکشان به مدار راه شیری کشیده شدند. پیش از این ستاره شناسان تصور می‌کردند کهکشان راه شیری از دو گروه مجزا از ستارگان تشکیل شده، اما زمان و چگونگی وقوع این رویداد مشخص نبود. محققان با استفاده از تلسکوپ فضایی گایا توانستند موقعیت، درخشندگی و فواصل 1,000,000 ستاره را بررسی کنند. آنها متوجه شدند هرچند دو گروه از ستارگان سن یکسانی دارند، اما یک گروه از آنها حرکات بی‌نظم دارد. حرکات بی‌نظم ستارگان نشانه برخورد کهکشان‌ها با یکدیگره. راه شیری طی چند میلیون سال این کهکشان را بلعیده است. پژوهشگران معتقدند بقایای کهکشان بلعیده شده به تدریج حاله کهکشان راه شیری فعلی را به وجود آورده. پیشگیری از آلزایمر با کمک یک مسیر سلولی جدید. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود یک مسیر سلولی جدید را شناسایی کردند که میتوان از آن برای پیشگیری از آلزایمر استفاده کرد. دانشمندان در بررسی واکنش ایمنی بدن کودکان نسبت به تومورهای مغزی دریافتند که نه تنها امکان متوقف کردن رشد تومورها وجود داره، بلکه میتوان از بیماری آلزایمر نیز پیشگیری کرد. دانشمندان در بررسی واکنش ایمنی بدن کودکان نسبت به تومورهای مغزی دریافتند که نه تنها امکان متوقف کردن رشد تومورها وجود داره، بلکه میتوان از بیماری آلزایمر هم پیشگیری کرد. آنها در پژوهش جدید خود یک مسیر سلولی رو کشف کردند که میتونه از تولید یک پروتئین سمی مرتبط با آلزایمر پیشگیری کنه. اگر این روش موفقیت‌آمیز باشه، میتوان از آن به عنوان یک راه درمان برای آلزایمر، پارکینسون، فراموشی و بیماری‌های از این دست استفاده کرد. تأثیر زایمان سزارین و طبیعی بر رشد شناختی نوزادان. پژوهشگران دانشگاه مالاگای اسپانیا اخیراً دریافتند نوزادانی که با زایمان سزارین متولد شدند، نه تنها بهره هوشی کمتری نسبت به نوزادان متولد شده با زایمان طبیعی دارند، بلکه رشد شناختی اونها هم پایین‌تره. رشد شناختی یکی از شاخه‌های علوم اعصاب و روانشناسیه که در اون پژوهشگران نحوه پردازش اطلاعات، مهارت ادراکی، یادگیری زبان و سایر جنبه‌های رشد مغز و رشد شناختی کودک رو مورد بررسی قرار میدن. فقط 3 بار سیتی اسکن میتواند سرطان زا باشد. یک پژوهش جدید نشان میدهد که حتی میزان کمی از تابش اشعه ها باعث افزایش تعداد سلول های جهش یافته و یک تغییر ژنتیکی مرتبط با سرطان میشود. دانشمندان مؤسسه ویلکام سنگر و دانشگاه کمبریج اثرات دوز 50 میلی گرم تابش اشعه معادل با 3 یا 4 بار انجام سیتی اسکن رو روی مری موش‌ها بررسی کردند و دریافتند که تعداد سلول‌های دارای جهش که یک تغییر ژنتیکی مرتبط با سرطان افزایش یافته. بدن ما تمام مدت میدان نبرد مداوم بین سلول‌های عادی و جهش یافته است. حتی دوزهای کم تابش معادل با 3 بار سیتی اسکن میتواند احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد. شما شنوندگان عزیز، تازه ترین رویدادهای علمی و پزشکی را از برنامه رهاورد شنیدید. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
نانو فناوری، اپلیکیشن یا کارافزارها و کسب و کارهای اینترنتی، صنعت گردشگری، محصولات دانش بنیان و نانو فناوری، انرژی‌های تجدیدپذیر و ده‌ها موضوع علمی دیگر، موضوعاتی است که در مجله رهاورد به اون پرداخته میشه. شما میتونید این برنامه رو هر روز از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران بشنوید. مجله رهاورد رو همچنان ورق میزنیم و نگاهی میاندازیم به مطالبی که در صفحه فناوری نانو آمده. فناوری که به زودی در گوشه گوشه زندگی ما دیده خواهد شد. با هم این مطلب رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همزن عزیز سلام. کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همطور که مستحضرید، بکارگیری فناوری نانو تو تولید محصولات میتونه باعث بهبود خواص تولیدات و محصولات بشه، میتونه باعث توسعه و ایجاد یه سری محصولات جدید با ویژگی های جدید و مطلوب تر بشه و حتی خیلی مواقع بکارگیری فناوری نانو میتونه هزینه های تولید و مصرف رو به شدت کم کنه. میشه گفت این فناوری با تولید نانوداروهای ضد سرطان، مکمل‌های دارویی، پمادها و ژل‌های موضعی نقش موثری در درمان بسیاری از بیماری‌ها داشته و یا مثلا در تصفیه آب فناوری نانو موجب شده که به آب سالم در هر جایی بشه دسترسی پیدا کرد. فناوری نانو میتونه باعث داشتن شرایطی یک تنفس پاک در محیط شهری و زندگی امروزی بشه و آلودگی‌های هوا و آب رو به شدت کاهش بده. نقش فناوری نانو در تولید محصولات کارآمد و مؤثر تو بهداشت عمومی در حال حاضر با توان محققان کشورمون روز به روز در حال گسترش و افزایش هستش و فناوری نانو نشون داده که در تولید ثروت و بهبود زندگی هموطنان میتونه بسیار اثرگذار باشه. صنایعی که از نانو پوشش ها مثلا در تولید داخلیشون استفاده کردن، هزینه های تعمیر قطعاتشون به شدت کم شده و آمار اقتصادیشون بهبود قابل توجهی نشون میده. این فناوری هم در حوزه پزشکی، هم در حوزه ساختمان، هم در حوزه خودرو و در تمام عرض میشه که زمینه ها و در تمامی صنایع کاربرد داره و وقتی میگیم فناوری نانو میشه گفتش که همه صنایع تحول ایجاد کرده، میتونیم به صورت مصداقی این موارد رو ذکر کنیم. فناوری نانو یعنی فناوری که در مقیاس خیلی خیلی کوچیک، یعنی کوچیکتر از میلیمتر و میکرومتر، بسیار ریزتر، در مقیاس نزدیک اتم‌ها داره کار میکنه و میتونیم بگیم درسته که فناوری نانو یعنی فناوری کار در ابعاد کوچیک، ولی تحولات بزرگی از این فناوری کوچیک در جهان ایجاد شده.
آن دسته از دوستانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و میخوان بدونن که چگونه میتونن این قسمت‌ها رو بشنون، کافیست وارد پایگاه اینترنتی رادیو ایران بشن. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد از رادیو ایران رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید بسیار متشکریم. امیدوارم صفحات متنوع این مجله علمی پزشکی رو پسندیده باشید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
شب از ابدیتی روان پر شده بود، شب از ابدیتی روان پر شده بود، هر ثانیه از بهت زمان پر شده بود. میخواند خدا زیر درختی در باد، شب بود و زمین از آسمان پر شده بود. دوستان عزیز